ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. در بیشترین بخش برنامه این ساعت، پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی رو میشنویم. ولی قبل از آن گزارش داریم از اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مأموریت حمایت خاطر ناتو خواهان آتش بس فوری و آغاز مذاکرات در افغانستان شدند. مطالب مهم روزنامه‌های بین‌المللی درباره افغانستان را نیز مرور می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان در نشست امروز اجلاس بین‌المللی سام در کابل دیدگاه خود به ارتباط صلح و امنیت و گزارش پیشرفت در تعهدات دو جانبه را ارائه می‌کند. چین تعهد سپرده که برای حل مشکلات اقتصادی که در نتیجه وبای کرونا دامنگیر افغانستان شده کمک می کند، و وزیر خارجه اوکراین می گوید یک هیئت ایرانی هفته آینده از این کشور بازدید می کند. مشروح اخبار. کابل امروز میزبان روز دوم نشست اصلی اجلاس بین‌المللی زیر عنوان سام است که در آن نمایندگان 40 کشور و نهاد سهم می‌گیرند. شمروز مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت که رهبری نشست امروز را حکومت‌های افغانستان و فنلند و سازمان ملل متحد به عهده دارند. آقای مسجدی افزود که رئیس جمهور اشرف غنی اجلاس را افتتاح می‌کند. او در مورد مسائل مهم اجلاس چنین جزئیات داد.
در اونجا دو مورد بحث میشه، یکی مسوده سند دوم چارچوب صلح و انکشاف افغانستان است که دیدگاه حکومت افغانستان در مورد صلح، امنیت، اقتصاد و خود بسندگی برای 5 سال آینده بیان میکنه او پیش میشه، و مسئله دومش هم گزارش روی پیشرفت تعهدات دو جانبه از کنفرانس جنوا به این طرف میباشه.
شرکت کنندگان نشست دیروز در کابل از حکومت خواستار شدند تا مبارزه با فساد و رساندن خدمات به مردم را بهبود بخشد. وزیر خارجه چین به حل مشکلات اقتصادی که افغانستان در نتیجه وبای ویروس کرونا به آن روبرو شده تعهد سپرده است. وانگ یی در اجلاس مشترک وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین و نیپال که دوشنبه برگزار شد گفت که چین آماده همکاری با افغانستان است. گران هواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رسانه‌ها گفت که وزیران خارجه چهار کشور تاکید کردند که با برقراری آتش بس شرایط برای کمک به آسیب دیده های ویروس کرونا مساعد می شود.
در صورت تامین آتش بس بشر دوستانه تاکید است. طرف از طالبان خواهش نمودند تا حد چه حاجه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد مذاکرات صلح کردند.
از کیفیت صدا پوزش می خواهیم. آقای هیواد افزوده که وزیران خارجه چهار کشور گفتند که به همکاری های منطقه‌ایشان در بخش های گوناگون به ویژه مبارزه با ویروس کرونا ادامه خواهند داد. شرکت برشنا میگوید تلاش نهایی میکند تا 200 مگاوات برق وارداتی به افغانستان به زودی از ازبکستان تامین شود. تاجیکستان گفته که بنا به کمبود آب نمیتواند تمامی 350 مگاوات برق قرارداد شده را به افغانستان صادر کند. وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، دیروز به رادیو آزادی گفت که با وصل شدن برق ازبکستان مشکل کابل و چند ولایت دیگر رفع خواهد شد. فعلا
خوشبختانه 200 مگاوات برق وارداتی ازبکستان ما در کابل و سایر ولایت داریم و همچنان 100 میگاوات تولیدی نقلو داریم و 22 میگاوات مسروبی. در کل فعلا قسمان تامین انرژی برق داریم و کوشش ما به این میره که به زودترین فرصت ممکنه ما 200 میگاوات دیگر هم از جانب ازبکستان بگیریم که فعلا بالای امور تکنیکیش کار جریان داره.
افغانستان از محدود کشورهای جهان است که با وجود داشتن آب فراوان به برق وارداتی از کشورهای همجوار متکی می باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه اوکراین میگوید یک هیئت ایرانی هفته آینده از این کشور بازدید میکند. دمیترو کولیبا افزود که قرار است این هیئت درباره غرامت ساقط شدن طیاره مسافربری اوکراین در ماه جنوری گذشته در نزدیکی تهران گفتگو کند. او در نشست خبری دیروز در وارسا گفت که با در نظر داشته چگونگی شرایط واقعه خواستار غرامت زیاد از ایران خواهد شد، ولی کدام رقم ارائه نداشت و گفت که در جریان گفتگو مشخص خواهد شد. این طیاره نگونبخت به تاریخ 8 جنوری هنگام هدف قرار گرفت که ایران برای انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، افسر ارشد سپاه پاسداران، به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق حمله راکتی انجام داد. 176 سرنشین این طیاره همه جان باختند. حکومت افغانستان نیز از تهران خواستار شده که به خانواده‌های افغانانی که در این سانحه جان باختند غرامت بپردازد. اسرائیل میگوید یک تلاش ملیشه‌های حزب الله لبنان را خونسا کرده و جنگجویان این گروه را که از مرز لبنان وارد شده بودند هدف تیراندازی قرار داده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه پس از این رویداد گفت که حزب الله با آتش بازی می‌کند. حزب الله لبنان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که مسئولیت هر گونه حمله از خاک لبنان در اسرائیل به عهده حزب الله و لبنان خواهد بود. پیش از این اردوی اسرائیل گفته بود که 3 تا 5 شورشی را که از سوریه قصد داخل شدن به بلندی های جولان و خاک اسرائیل را داشتند رانده است. به گفته مقام های نظامی اسرائیل پس از تیراندازی بر این افراد آنها به لبنان فرار کردند. و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شده است. اوبراین بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که به بیماری کووید 19 مبتلا می شود. خبرنامه دیروز قصر سفید گفت که رابرت اوبراین 54 ساله علائم خفیفی دارد، بناً در یک محل مسکون در قرنطینه به سر می برد و به کارش از راه دور ادامه می دهد. نشریه بلومبرگ به نقل از یک منبع گزارش داده که رابرت اوبراین برای یک هفته از کارش به دور نگه داشته شده بود. به نقل از نشریه او پس از شرکت در یک مناسبت خانوادگی به کرونا مبتلا شده است. در ایالات متحده آمریکا بیش از 4,200,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و از جمله 147,000 نفر جان باختند. پایان اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مأموریت حمایت قاطع ناتو خواهان آتش‌بس فوری و آغاز مذاکرات صلح در این کشور شدند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به گزارش تازه یوناما در مورد تلفات غیر نظامیان به رادیو آزادی گفت که چنین تلفات هرگز قابل قبول نیست. سکات ملر قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان هم گفته که خشونت‌ها باید کاهش یابند تا را برای مذاکرات هموار شود. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر و ماموریت حمایت قاطع ناتو را برانگیخته. در این گزارش افغانستان ناامن‌ترین کشور برای غیر نظامیان در جهان عنوان شده است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که خواستانها از تمامی جوانب جنگ، آتش‌بس فوری، کاهش خشونت و آغاز مذاکرات صلح است.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست به هیچ صورت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بارها خواستار کاهش خشونت تا اعلام آتش‌بس و آغاز گفتگوها شده به خاطر از اینکه از تلفات ملکی جلوگیری شود و در مجموع امکان دسترسی شهروندان به حقوق بشریشان افزایش بیابد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز دوشنبه با نشر گزارش تازه‌اش گفت در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 1282 غیر نظامی در این کشور کشته و 2176 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این آمار 13% کاهش را نسبت به زمان مشابه در سال 2019 نشان می‌دهد، اما در گزارش آمده که کاهش به علت کمتر شدن عملیات نیروهای بین المللی به میان آمدند، نه به خاطر کاهش احتمالی درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای دولتی. در این گزارش دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان حکومت خواسته تا جنگ را متوقف سازند و به میز مذاکرات حاضر شوند. این خواست را اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای بین المللی نیز مطرح کرده. آقای میلر شام دوشنبه پیام در توییتر گذاشت و گفت که باید خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابند. خشونت‌ها خیلی بالا اند. گزارش یونما در مورد تلفات غیر نظامیان جزئیات داده. همه ما می‌دانیم که با افزایش خشونت غیر نظامیان بیشترین بها را می‌پردازند. بنابراین خشونت‌ها باید کاهش یابند تا فرصت داشته باشیم که به سوی صلح پایدار حرکت کنیم. همزمان با این ناتو هم گفته که خشونت‌های غیر قابل پذیرش از جانب طالبان اکثریت تلفات غیر نظامی را در افغانستان به بار آورده است. این پیمان در توییتر نوشته که اصرار طالبان بر خشونت به فرصت بی‌نظیر صلح زیان می‌رساند، بنابراین از طالبان می‌خواهد تا با توقف خشونت‌ها به تعهداتشان عمل کنند و وارد گفتگوهای بین افغان‌ها شوند. در گزارش تازه یونما طالبان عامل 43% تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانسته شدند، اما این گروه گزارش یونما را رد کرده و آن را بی اساس دانسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه روز دوشنبه گفت یونما گزارش تازه‌اش را بر اساس آمار تهیه کرده که از سوی حکومت افغانستان به دست آورده است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که افزایش تلفات غیر نظامیان مردم را بر روند صلح بی باور میسازد.
در واقع یکی از کلانترین موانع در برابر اعتماد مردم بر روند صلح ادامه خشونت ها و کشتار افراد ملکی از سوی تمام طرفین است. بنابراین درخواست ما مکررن اعلامات اشبس و آغاز گفتگوها بوده.
بر اساس توافق امریکا با طالبان در اخیر ماه فوریه در دوحه گروه طالبان به جنگجویانش دستور داد تا حملاتشان را در برابر نیروهای امریکایی متوقف سازند، اما در برابر نیروهای افغان به جنگشان ادامه دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله فرهنگی با مطالب هنری ادبی و ادبی را با هم یک جا بشنویم، همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
برخی از روزنامه‌های هندی در مورد رسیدن گروه از سیکا و هندوهای افغانستان به هند توجه کردند. تایمز آف ایندیا نوشته که 11 تن در پرواز ویژه به دهلی رسیدند. در مطلب آمده که یکی از آنان نیدان سینگ ساچی دیوای 60 ساله بود که در پکتیا ربوده شده بود و سپس آزاد شد. در ادامه آمده که 9 عضو یک خانواده هم زندگی نو را آغاز کردند. نویسنده گفته که آنان برخی از اعضایشان را در حمله بر عبادتگاه سیکا در کابل از دست داده بودند. در آن حمله که داعش مسئولیتش را پذیرفته بود، حداقل 25 تن کشته شده بودند. پیش از این گزارش شد که 20 سناتور ایالات متحده از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند که به اعضای سیکا و هندوهای افغانستان در آمریکا پناهندگی دهد. هندوستان تایمز هم به موضوع مشابه پرداخته. در مطلب آمده که سفارت هند در کابل به این گروه ویزه کوتاه مدت داده. در ادامه می‌خوانیم که تقریبا 700 تن از سیکا و هندوها خواستار بازگشت فوری به هند شدند. ماه گذشته برخی از اعضای این اقلیت مذهبی در افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که به خاطر تهدیدهای امنیتی تلاش دارند از افغانستان بیرون شوند. میل آنلاین با تلاش برای دادن پناهندگی به برخی دیگر از ترجمانان افغان در بریتانیا توجه کرده. در مطلب آمده که وزیران در هفته روان در مورد طرح‌های درباره پناه دادن به ده‌ها ترجمان افغان بحث می‌کنند. نویسنده گفته که مقام‌های بریتانیا متهمند که بارها نتوانستند وعده‌هایشان را در این مورد عملی کنند. در مطلب می‌خوانیم که قبلاً وزیر دفاع پیشین بریتانیا وعده کرده بود که به 50 ترجمان با خانواده‌هایشان در بریتانیا پناهندگی داده خواهد شد، اما نویسنده گفته که از آن وعده 2 سال می گذرد و تنها 2 ترجمان به بریتانیا آمدند. برخی از ترجمانان که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند گفتند که جانشان در کشور در خطر است.